ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 26 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در این روزی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران برای نخستین بار در نشست مطبوعاتی حاضر شد و به پرسش‌های حدود 300 خبرنگار پاسخ داد، بیشتر در این باره خواهید شنید، اما پیش از هر چیز و به رسم همیشه همراه خواهیم شد با شاهین بشیری و آخرین خبرها.
با سلام. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید ایران در نخستین نشست خبری خود گفت قرار نبود گشت ارشاد برخورد کند. آقای پزشکیان در پاسخ به اظهارات یک خبرنگار زن درباره ادامه فعالیت گشت ارشاد با ابراز تعجب از ادامه فعالیت این واحد نیروی انتظامی گفت پیگیری میکند تا برخورد نکنند.
بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟
بازم هستم و بله تو شهر هستم.
چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما.
او همچنین احتمال دیدار با مقام‌های آمریکا در جریان سفر پیش رویش به سازمان ملل را رد کرد. هادی حیدری روزنامه نگار و کارتونیست اجرای نشست خبری مسعود پزشکیان را بر عهده داشت. درباره این نشست خبری در همین برنامه بیشتر خواهید شنید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره تیراندازی در اطراف محل حضور دونالد ترامپ اقدامات سرویس مخفی و دستیاران آنها در بخش اعمال قانون را تحسین کرد و گفت اطلاعات در این زمینه را توسط نزدیکانش در کاخ سفید دریافت می‌کند. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا و رقیب انتخاباتی آقای ترامپ نیز دقایقی پس از انتشار گزارش تیراندازی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد گفت خرسند است که رئیس جمهوری سابق آسیبی ندیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم با بیان اینکه در سیاست جایی برای خشونت وجود ندارد از اینکه آقای ترامپ در امان است ابراز خوشنودی کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این رخداد را با حمایت واشنگتن از اوکراین مرتبط دانست و افزود بازی با آتش عواقب خود را دارد. بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه 25 شهریور در نزدیکی دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری در ایالت فلوریدا تیراندازی صورت گرفت که احتمالاً دومین سوءقصد به جان او در طول رقابت‌های انتخاباتی 2024 است. وکیل رسول بوداقی زندانی سیاسی از درخواست اعاده دادرسی و مرخصی یک هفته‌ای این فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان خبر داد. رامین سفرنیا خشتاونی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آقای بوداقی با سپردن وثیقه از زندان اوین به مرخصی یک هفته ای آمد و ابراز امیدواری کرد که در هفته آتی با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم ارز این زندانی سیاسی آزاد شود. این وکیل دادگستری در این ادامه تأکید کرد که رسول بوداقی تا کنون حدود 28 ماه حبس در زندان اوین را تحمل کرده است. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز گذشته در پیامی ویدیویی گفت دو سال پیش در چنین روزی مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر حکومت به دست پلیس اخلاق رژیم ایران کشته شد. آقای پیلی با اشاره به آنچه سرکوب وحشیانه اعتراضات زن زندگی آزادی از سوی رژیم ایران خواند گفت دو سال پس از آن سرکوب‌ها علیه زنان و دختران و همچنین اقلیت‌های دینی و قومی در ایران ادامه دارد. و گروهی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان روز گذشته برای گرامی داشت مهسا امینی و اعتراضات زن زندگی آزادی راهپیمایی‌ها و تجمعاتی برگزار کردند. تجمعات و راهپیمایی‌ها از جمله در پاریس، تورنتو، لندن، لس آنجلس، لاهه، هامبورگ و استکهلم برگزار شد و شرکت کنندگان شعارهای خاصی در این زمینه می دادند. روز گذشته نیز گروهی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان تجمعاتی برگزار کرده بودند.
شاهین بشیری بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، همونطور که پیشتر هم شنیدید، در نخستین نشست خبری خود به پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد. آقای پزشکیان در این کنفرانس خبری به موضوعاتی از قبیل گشت ارشاد، روابط خارجی و جنگ غزه هم اشاره کرد. ساعتی پیش در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، از او پرسیدم در سخنان اخیر مسعود پزشکیان چه تفاوت گفتمانی را مشاهده کرده است؟
به نظر من آقای پزشکیان بخش مهمی از حرفاش در واقع تکرار بحثایی بود که در انتخابات مطرح میکرد. حالا یه مقدار به اجرا نزدیکتر شده بود بیانش، مثل مثلا FATF، مثل رفع فیلترینگ، که معمولا تو این قسمت ها در واقع وعده آینده رو میداد. در رابطه با FATF بازم تاکید میکرد که قدم اول برای رونق تولید و رشد اقتصادیه و از این یاد کرد به عنوان قدم عملی که به مجمع نامه می نویسن برای پیگیری این مسئله. در رابطه با رفع فیلترینگ هم گفت داریم کار می کنیم. در رابطه با گشت ارشاد که سه خبرنگار زن ازش سوال کردن، گفت بازم پیگیری
همین آقای
میکنم.
آقای علیجانی، اتفاقا روی همین مسئله یه مقدار اگر ممکنه بیشتر تأمل بکنیم، به دلیل اینکه در بخشی از این کنفرانس خبری آقای پزشکیان ابراز تعجب کرد، گفت مگر گشت ارشاد همچنان کار میکنه؟ آیا واقعا میتوان پذیرفت که رئیس جمهور ایران از مسئله وجود یا عدم وجود گشت ارشاد بیخبره؟
حالا در نظام جمهوری اسلامی هر چیزی ممکنه، ولی عقلا و منطقا خب طبیعتا باید با خبر باشه. ببینید این سه تا خبرنگار این سوالو کردن، سه خبرنگار زن و یکیشون هم مریم شبانی گفت که من الان دیر آمدم چون باید از کوچه پس کوچه می اومدم که گشت ارشاد با من برخورد نکنه. من این رو به اصطلاح بخش دوم مصاحبه آقای پزشکیان میخوام بگم هست. یعنی بخش اولشون وعده هایی بود که داده بود و حالا گفت داریم پیگیری میکنیم، نامه به مجمع می نویسن برای FATF رو رفع فیلترین داریم کار کنیم. برداشتن گشت حجاب هم یکی از وعده هاش بود که اینجا آقای پزشکیان بازم وعده داد که قرار شده وزارت کشور آیین نامه تنظیم کنه، آروم آروم باید طرف مقابل رو هم قانع بکنیم، ولی ایشون یه تبصره‌ای به حرفای قبلیش زد و این نوع دوم پاسخی بود که آقای پزشکیان میداد. گفت عده‌ای هم با هنجار شکنی عکس العمل ایجاد میکنن، این هنجار شکنی درست نیست، نشکستن حریم هایی که از نیازهای توسعه است. این به نوعی یه مدار عقب نشینی بود نسبت به بحثی که در دوره انتخابات داشت. جای دیگری هم که بازم به نظر من نوعی عقب نشینی یا حالا تبصره زدن به گفتار انتخاباتیش بود، راجع به آمریکا بود و مناقشات منطقی. یعنی آمریکا رو گفت همش علیه ما توطئه میکنه، ما برجام و همش وفادار بودیم، اونها وفادار نبودن، ما خواهان صلح هستیم، ما اصلا به یمن موشک ندادیم، حداقل از موقعی که من اومدم به روسیه موشک ندادیم و اصلا آمریکا میخواد بین ما و عراق دعوا رو بندازه و یعنی نوعی تبصره زدن بود بوم بحثای قبلیش. حتی تجاوز روسیه به اوکراین رو هم گردن غربی ها انداخت و اینجا یه مقدار در این لاین دوم نزدیک شد به گفتار رسمی جمهوری اسلامی. ضمن این که اینجا دوچار دو صدایی بود، از یه طرف میگفت ما با آمریکا دشمنی نداریم، اونا اگر با ما دعوا نداشته باشن، حالا خب ادبیات چه میمدار عامیانه بود، ما هم دعوا نداریم، حتی میتونیم با اونها برادر باشیم، ولی در سوال این که آیا شما حاضرید با رئیس جمهور آمریکا فرضاً ترامپ باشه دیدار بکنید، گفت که نه، اونا بایستی اول برادریشون رو ثابت بکنن. اما در این حال اذعان داشت که ما با هر کشوری حرف میزنیم میگن اون راهو آمریکایی‌ها بستن، یعنی نیاز به اصلاح رو میگفت، ولی از این طرف حالت دو صدایی داشت و نزدیک شد به گفتمان رسمی و از روسیه و چین و اینها خب خیلی دفاع کرد، گفت اونا ما رو تحریم کردن، اینا به ما کمک کردن و ما با قوت ادامه میدیم با اینها، ولی اینکه با غربی ها هم به اصطلاح حرف بزنیم و صلح بکنیم. اما یه مسئله دیگری که شاید مهمتر باشه و آقای پزشکیان تقریبا داره تغییر موضع میده جدا از تبصره زدن، راجع به اصلاحات اقتصادی بود. آقای پزشکیان در دوره انتخاباتی پیش تبلیغات انتخاباتی گفت که ما هیچ جراحی و اصلاح اقتصادی رو که باعث ضربه خوردن به مردم بشه نخواهیم پذیرفت و مردم باید اول قانع بشن، ولی اینجا اصلا رفت تو تمثیل داروی تلخی که باید به مردم بدیم. از رسانه‌ها کمک خواست که این داروی تلخ رو توجیه بکنن برای مردم و آمار و ارقامی داد که ما اگر همین سوبسید بنزین رو حذف بکنیم و سوبسید انرژی و سوخت رو حذف بکنیم میتونیم همه بدیهای دولت به بازنشسته‌ها، پرستارها، معلم‌ها اینا رو بدیم. و اینجا اصلا آقای پزشکیان در واقع به روی خودش نیاورد که خب شما چرا این صرفه‌جویی رو از بخشای دیگر بودجه انجام نمیدید. اینجا شاید مهمترین جایی بود که تغییر موضع آقای پزشکیان به شدت به چشم می اومد.
آقای پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری چندین بار به ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد، خواستار بازگشت اونها شد، خواستار تغییر روند مهاجرت نخبگان شد. این بار در این نشست مطبوعاتی دوباره این دوگانه داخلی ها و آنور آبی ها رو مطرح کرد. این رو شما چطور دیدید؟
این هم شاید بشه اضافه کرد به همون جایی که آقای پزشکیان داره تبصره میزنه، داره زاویه باز میکنه نسبت به حرفای دور انتخاباتیش که شما به دقت روش انگوش گذاشتین. گویی که خارج نشینا همه میخوان ایران رو به هم برسن، گفت کاری باید بکنیم که توطئه هایی که اینا علیه ما میکنن به نتیجه نرسد. اصلا تعبیر خارج نشین ها شاید حالا منظورش یه بخش خاصی باشه، ولی چرا کلمات عام به کار میبره؟ و این آروم آروم جذب شدن و هضم شدن در یک گفتمان امنیتی است که وقتی پزشکیان دیگه با مردم ارتباطش کم میشه، با مخاطب کم میشه، با اون 40% و 60% 50% و 60% که رأی ندادن از غذا تویی که سوالات بود کم میشه، آروم آروم در ارتباطات و در واقع محاصره بولتنهای امنیتی قرار میگیره. و ما این رو چندین بار در طی مصاحبهش دیدیم که یکی از مهمترینش همین موضوع بود و اینکه ما به اصطلاح بایستی یه کاری بکنیم این توطئه ها رو خنثا کنیم، در حالی که اصلا کلمه توطئه فکر نمی‌کنم حتی یک بار هم پزشکیان در دوره انتخاباتی به کار برده باشه. و اینها در واقع جذب و هضم شدن تدریجی پزشکیان در گفتمان قدرت هست. ولی سرجم اگه بخوام من مقایسه جمع‌بندی بکنم، هنوز آقای پزشکیان در فاز صفر، وعده های اصلیش و همه رو احاله با آینده و داریم بررسی میکنیم و داریم مذاکره میکنیم کرد، ولی پیام سیاست خارجیش در منطقه صلح و برادری با برادران مسلمان بود. در جهان هم این که ما با آمریکایی‌ها حاضریم مذاکره بکنیم، ولی تکمله و تبصره‌ای که بهش میزدیم بود که قدم اول اونا باید بردارن. و یک تصویر به گمان من ناقصی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی میداد، همون تصویر رسمی که هر رئیس جمهوری رفته تو سازمان ملل در سخنرانی انشا مانندش گفتی که ما به دنبال صلحیم، و در اینجا هیچ سیاست‌های منطقه‌ای ماجراجویانه جمهوری اسلامی رو در نظر نمی‌گیره.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
بازار تلف فروشی ساری
تو هر دشت
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
یک روز پس از شلیک موشک بالستیک زمین به زمین از سوی حوثی‌های یمن به سوی اسرائیل، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ارسال این موشک‌ها به یمن را تکذیب کرد. این در حالی است که گزارش‌های متعددی از ایرانی بودن موشک شلیک شده منتشر شده. اما مهمترین جنگ افزارها در سامانه تسلیحاتی حوثی‌های یمن چیست؟ گزارشی از ایلیا جزایری.
دیروز یک شنبه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن یک موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کردند. این موشک به منطقه کفر دانیل در مرکز این کشور رسید، منطقه‌ای در حدود 10 کیلومتری شهر تل‌آویو. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ابتدای جلسه دولتش در این باره گفت:
در نبردی چند جانبه با محور شرارت ایران هستیم که برای نابودی ما تلاش می‌کند. حوثی‌ها یک موشک زمین به زمین از خاک یمن به سوی ما شلیک کردند. آنها باید تاکنون فهمیده باشند هر کس برای آسیب زدن به ما تلاش کند، بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد.
رسانه‌های مختلف از جمله روزنامه اسرائیلی جرزالین پست گزارش دادند که حوثی‌ها موشک شلی شده را از ایران به دست آورده اند. موشکی که طوفان نام دارد که در اصل همان موشک ایرانی قدیر است و نسخه پیشرفته از موشک شهاب 3. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در کنفرانس خبری امروز خود قاچاق موشک به سود حوثی‌های یمن را تکذیب کرد.
الان رفتن نیروی انسانی به یمن با یک هفته تأخیر شکل می‌گیره. یعنی انسان اینجا بخواد بره یمن اونقدر گیر میدن یه هفته طول میکشه. این موشک چجوری رفته اونجا اینو ندیدم؟ یعنی اصلا یه چنین چیزی نی. تازه اون موشکی که اینا پرتاب کردن اون اصلا ما از اینا نداریم تو ایران.
اما برجسته ترین جنگ افزارهای سامانه تسلیحاتی حوثی های یمن چیست؟ سال 2014 میلادی این گروه شبه نظامی توانست بخش های وسیع از شمال یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را تصرف کند. همپیمانی با علی عبدالله صالح رئیس جمهور وقت یمن باعث شد بخش های بزرگی از زاغه های تسلیحات ارتش یمن به دست حوثی ها بیفتد. طی سالهای پس از آن حوثی ها به توسعه توانایی های نظامی خود مشغول شدند، از جمله توانایی های هوایی. موشک های بالستیک بخشی از سامانه تسلیحاتی حوثی ها را تشکیل می دهد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که حوثی ها چند هفته پیش از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی در روز 15 مهر از موشک های بالستیک طوفان پرده برداری کردند، موشکی که برد آن تا 2000 کیلومتر می رسد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. موشک های کروز از دیگر موشک های سامانه تسلیحاتی حوثی ها هستند. این گروه سال 2022 اعلام کرد در هدف قرار دادن محوطه فرودگاه ابوظبی پایتخت امارات و همچنین حمله به زیرساخت هایی در عربستان سعودی در سال 2020 از موشک های بالستیک قدس 2 استفاده کرده است. موشک های کروزی که بخشی از آنها در زاغه های ارتش یمن بود، بخشی دیگر هم کشورهای غربی و همچنین عربستان سعودی و امارات تهران را متهم به قاچاق آن برای حوثی ها می کنند. جمهوری اسلامی همواره این اتهام ها را رد می کند، اما دسامبر سال گذشته روزماری دی کارلو معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح در جلسه شورای امنیت گفت:
با خواست دولت یمن و همچنین موافقت دفتر دبیر کل سازمان ملل، بقایای موشک کروزی که حوثی ها به وسیله آن پالایشگاه نفت از زبه را در نوامبر سال 2022 هدف حمله قرار داده بودند، مورد آزمایش قرار گرفت. موارد متعدد شباهت در طراحی، ابعاد و کدهای بخش‌های مختلف در بقایای اون موشک رو با موشک‌های کروزی که بیشتر در حملات علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی استفاده شده بود پیدا کردیم. این موشک با موشک‌های کروزی که پیشتر ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در مسیر قاچاق به یمن ضبط کرده بودند نیز شباهت زیادی دارد. دفتر دبیر کل سازمان ملل به این نتیجه رسید که موشک کروز استفاده شده در حمله نوامبر 2022 ایرانی است و رسیدن آن به یمن با قطعنامه 2231 شورای امنیت مغایرت دارد.
پهپادهای انتحاری بخش مهمی از سامانه تسلیحاتی حوثی ها را تشکیل می دهند. حوثی ها می گویند پهپادها را در کارگاه های محلی می سازند. مارس 2021 نیز در رژه نظامی بخشی از این پهپادها را به نمایش گذاشتند. از جمله پهپادهای شاهد 136 که در اصل ایرانی هستند. تهران از این پهپادها در اختیار روسیه قرار داده و این کشور از آنها در تهاجم نظامی علیه اوکراین استفاده می کند. حوثی ها همچنین پهپادهایی با نام سماده‌3 در اختیار دارند که خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان گزارش داده است برد این پهپادها به 1600 کیلومتر می رسد. فوریه سال 2023 نیز رهبر حوثی ها از افزودن زیردریایی های بدون سرنشین به سامانه تسلیحاتی گروهش خبر داد، اعلامی که وزارت دفاع آمریکا چند روز بعد آن را تایید کرد و از هدف قرار دادن شماری از این زیردریایی ها خبر داد. زیردریایی هایی که حوثی ها برای حمله به کشتی های تجاری در دریای سرخ به کار می برند.
ایلیا جزایری گزارش می داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تیراندازی در نزدیکی باشگاه گلف دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا بدون هیچ کشته و یا زخمی به پایان رسید و مأموران پلیس توانستند فرد مهاجم را که رسانه‌های آمریکایی او را یک مرد 58 ساله ساکن ایالت هاوایی معرفی کرده‌اند بازداشت کنند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
مأموران پلیس آمریکا فردی را به اتهام تلاش برای تیراندازی در نزدیکی باشگاه گلف دونالد ترامپ در ایالت فلوریدای آمریکا دستگیر کردند. روز یکشنبه 25 شهریور در اطراف باشگاه گلف ترامپ در پالم بیچ در این ایالت صدای تیراندازی شنیده و مأموران پلیس مخفی بلافاصله آقای ترامپ را که مشغول بازی گلف بود به محل امنی منتقل کردند. بر اساس گزارش‌ها، مأموران پلیس مخفی هنگام بررسی‌های خود در اطراف زمین گلف، یک لوله تفنگ جاسازی شده را در بوته‌ها و در فاصله حدود 350 تا 450 متری محل باشگاه گلف دونالد ترامپ مشاهده کردند. فرد مسلحی که در بوته‌های اطراف این باشگاه مخفی شده بود، پس از مشاهده مأموران پلیس از محل متواری شد، اما بعداً در جاده‌ای منتهی به شهر مجاور بازداشت شد. هرچند FBI به صورت رسمی نام این فرد را اعلام نکرده، اما رسانه‌های آمریکایی می‌گویند کسی که قصد تیراندازی داشته رایان وستیراس و اهل ایالت هاوایی است. فردی که 2 سال قبل برای حمایت از اوکراین به این کشور رفته و چنین گفته بود:
من 56 سالمه و الان در هاوایی زندگی میکنم. برای من خیلی از مناقشات خاکستری هستند، اما این یکی قطعاً سیاه و سفیده. نبرد خوبی در مقابل پلیدی و شیطان. هدف اصلی من از اینجا آمدن جنگیدن است. هر کسی از هر گوشه از جهان باید اینجا بیاید و در حمایت از اوکراینی ها با روسیه بجنگد.
آقای وسیراس که حامی سفت و سخت اوکراین و از مخالفان روسیه بوده، در دهه 90 سابقه کیفری داشته و در سال 2016 نیز از دونالد ترامپ حمایت کرده بود. با این حال او در سالهای اخیر به یکی از منتقدین رئیس جمهور پیشین آمریکا تبدیل شده بود. دونالد ترامپ در طول کمپین انتخاباتی خود بارها از حمایت‌های دولت بایدن از کیف انتقاد و گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات به آنها پایان می‌دهد. بلافاصله پس از انتشار گزارش‌ها، آقای ترامپ در ایمیلی به طرفدارانش اطمینان داد که او سالم است و خطری جانش را تهدید نمی‌کند. کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، هم خیلی زود در حساب خود در شبکه ایکس به این ماجرا واکنش نشان داد و نوشت:
من از گزارش‌ها درباره تیراندازی در نزدیکی ملک دونالد ترامپ در فلوریدا مطلع شدم و خوشحالم که او سالم است. خشونت در آمریکا جای ندارد.
پلیس فدرال آمریکا بعد از این حادثه اعلام کرد که این اتفاق یک تلاش برای سوء قصد بوده و تحقیقات قرار است در این زمینه آغاز شود. پسر آقای وستیراس در گفتگوی گفته است که از شنیدن خبر دستگیری پدرش شگفت زده شده و تاکید کرده که او اصلا فرد خشونت طلبی نبوده است. حدود 2 ماه قبل و روز 23 تیر ماه، آقای ترامپ در جریان یک سخنرانی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا هدف یک سوء قصد نافرجام قرار گرفته و از ناحیه گوش دچار جراحت سطحی شده بود. در جریان آن تیراندازی، فرد مهاجم که هویت او توماس کراکس 20 ساله اعلام شد، با گلوله یک تک تیرانداز سرویس مخفی ایالات متحده کشته شد. حالا در فاصله کمتر از 2 ماه مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، چنین اتفاقاتی میتواند بار دیگر بر صحنه رقابت‌های انتخاباتی تأثیر بگذارد. در حالی که ترامپ در هفته‌های اخیر و به ویژه پس از مناظره با کامالا هریس و طرح موضوعاتی چون خوردن گوشت حیوانات توسط مهاجران مورد تمسخر قرار گرفته بود، حالا ممکن است بار دیگر بتواند در فضای عمومی آمریکا شاهد افزایش حمایت‌های مردمی باشد. ضمن اینکه تیم تبلیغاتی او هم مجدداً بر این موج سوار شده و تلاش خواهند کرد از خطرات امنیتی پیش آمده در جامعه و تهدیداتی که متوجه این نامزد انتخابات شده به نفع او استفاده کنند. البته این بار مأموران پلیس مخفی آمریکا اجازه ندادند ماجرای پنسیلوانیا تکرار شود و بدون اینکه حادثه‌ای رخ دهد و کسی آسیب ببیند، فرد مهاجم را دستگیر کردند.
گزارشی بود از سعید جعفری. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از ایران خبر داده که گلسنگ‌ها که ترکیبی از قارچ و جلبک هستند، آرام آرام در حال از بین بردن بقایای بنای باستانی تخت جمشید هستند و تا کنون هم بسیاری از نقوش برجسته آن را از بین بردند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، شدت فراگیری گلسنگ‌ها در تخت جمشید به حدی است که رنگ‌های قرمز و زرد گلسنگ‌ها از دور و به ویژه روی بسیاری از ستون‌های غول‌پیکر این بنای باستانی قابل مشاهده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
پس از گزارش‌های متعدد رسانه‌های ایران در سال‌های اخیر درباره خطراتی با منشأ انسانی که دامنگیر تخت جمشید شده، حالا خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ایران به محل این بنای باستانی رفته و از تلاش‌ها برای حفظ آن در برابر هجوم موجوداتی به نام گل سنگ‌ها خبر داده است. بر اساس این گزارش، ایران بیش از 3000 گونه گل سنگ دارد که 500 تا 700 گونه آن در بناهای تاریخی ایران تکثیر شده‌اند. اما چرا در میان تخت جمشید مهم است؟ تخت جمشید در میان بناهای ایران نمادین ترین مکان تاریخی کشور است، چه در سلسله پهلوی که به آن توجه بسیار میشد و چه در جمهوری اسلامی که وقتی رهبران بخواهند علیه گذشته تاریخی ایران سخن بگویند تخت جمشید را مثال می آورند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند سال پیش در یک سخنرانی به مناسبت نوروز گفت:
حالا یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانمکاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. در همون ساختمان ها که امروز بعد از گذشته 1000 سال ویران است، یک روزی در همین روز نوروز، به مناسبت همین روز نوروز، خدا می داند که چقدر بیگناه در مقابل تخت طاغوت های زمان به قتل می رسیدند و چقدر دلها ناکام می شدند. این افتخاری ندارد.
اما به گفته کارشناسان، تخت جمشید نه تنها ارزش تاریخی و هویتی برای ایرانیان دارد، بلکه از نظر هنری و مردم شناسی نیز دارای ارزش فراوانی برای منطقه است. علیرضا عسکری، باستانشناس و مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، این بنای تاریخی را یک موزه از تاریخ مردمان خاورمیانه می‌داند.
23 مردم سرزمین‌های مختلف که تحت حکومت هخامنشیان قرار داشتند، در این پلکان به نمایش گذاشته شده. هم هدایاشون سنت سرزمین خودشونه، صنایع دستی سرزمین خودشونه، هم لباس و کلاهشون سنت پوشش و لباس سرزمین خودشون رو به نمایش گذاشته و این خیلی جالب هست. یعنی یک موزه از 25 قرن پیش خاورمیانه باستان رو به نمایش گذاشته.
تخت جمشید که در قرن ششم قبل از میلاد مسیح توسط داریوش اول ساخته شده، تا یک قرنها دچار تخریب، غارت، زلزله، آتش سوزی و حوادث طبیعی آب و هوایی شده. اما خطر گل سنگ ها اکنون که هم به سطح و هم به داخل سنگ های تخت جمشید نفوذ کردند و اصلی ترین تهدید علیه این بنا تبدیل شده. شهرام رهبر که طی 2 دهه پیش بر مرمت تخت جمشید نظارت داشته، گفته که گل سنگ ها می توانند نقوش روی سنگ های این بنا را طی چند دهه به پودر تبدیل کنند.
اینا کم کم اون خود سطح سنگ که معمولا دارای نقش برجسته هست، اینها به خاک تبدیل میشن. شاید ظرف مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال کاری رو میکنن که دیگه ما اثری رو از نقش برجسته نداریم و در واقع به صورت یک فقط ویرانه در میارن این آثار.
پدیده رشد گل سنگ ها در تخت جمشید و حتی در دیگر بناهای باستانی مثل بیستون کرمانشاه با توسعه صنعتی اطراف این محوطه ها ارتباطی مستقیم داشته و سالهاست که کارشناسان هشدار میدهند افزایش ترکیبات نیتروژن در جو به عنوان کود برای گل سنگ ها عمل میکند و باعث رشد بیشتر آنها میشود. نیکا هنگ کوسر، کارشناس محیط زیست، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
به نظر میاد که با توجه به تغییرات بزرگی که در شرایط محیط اطراف تخت جمشید در محدوده مرتش ایجاد شده و کاهش سطح فضای سبز اونجا، کشاورزی بیش از حد از بین رفتن، آبهای زیرزمینی و بیابانی شدن که باعث میشه گرد و غبار بیشتری هم وجود داشته باشه، و رشد و توسعه صنایع مختلفی که باعث میشه تغییرات شیمیایی بیشتری رخ بده، به احتمال بسیار زیاد میتوان گفت که در 4 دهه گذشته به ویژه میزان تخریب افزایش یافته.
با وجود بحرانهایی که گریبانگیر تخت جمشید است، اشتیاق مردم به بازدید از این مکان افزایش یافته. در نوروز گذشته تخت جمشید با نزدیک به 140 هزار بازدید کننده در صدر پر بازدید کننده ترین مکان‌های گردشگری کشور قرار داشت.
مصطفی خلجی گزارش میداد و بار دیگر همراه خواهیم بود با شاهین بشیری و آخرین خبرها.
با سلام، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری جدید ایران در نخستین نشست خبری خود گفت قرار نبود گشت ارشاد برخورد کند. آقای پزشکیان در پاسخ به اظهارات یک خبرنگار زن درباره ادامه فعالیت گشت ارشاد با ابراز تعجب از ادامه فعالیت این واحد نیروی انتظامی گفت پیگیری میکند تا برخورد نکنند.
بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟
بازم هستم و بله تو شهر هستم.
چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما.
او همچنین احتمال دیدار با مقامات آمریکا در جریان سفر پیش رویش به سازمان ملل را رد کرد. هادی حیدری روزنامه‌نگار و کارتونیست اجرایی نشست خبری مسعود پزشکیان را بر عهده داشت. این نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان از زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهوری ایران محسوب می‌شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پس از انتشار گزارش‌ها درباره تیراندازی در اطراف محل حضور دونالد ترامپ، اقدامات سرویس مخفی و دستیاران آنها در بخش اعمال قانون را تحسین کرد و گفت اطلاعات در این زمینه را توسط نزدیکانش در کاخ سفید دریافت می‌کند. وکیل رسول بوداغی زندانی سیاسی از درخواست اعاده دادرسی و مرخصی یک هفته ای این فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان خبر داد. رامین سفرنیا خشتاونی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آقای بوداغی با سپردن وثیقه از زندان اوین به مرخصی یک هفته ای آمد و ابراز امیدواری کرد که در هفته آتی با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه همعرض این زندانی سیاسی آزاد شود. رسول بوداغی در حکمی که توسط قوه قضایی صادر شده بابت اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال حبس، بابت فعالیت‌های تبلیغی به 1 سال حبس و همچنین ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استان‌های همجوار به مدت 2 سال محکوم شده است. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز گذشته در پیامی ویدیویی گفت 2 سال پیش در چنین روزی مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر حکومت به دست پلیس اخلاق رژیم ایران کشته شد. آقای پیلی با اشاره به آنچه سرکوب وحشیانه اعتراضات زن زندگی آزادی از سوی رژیم ایران خواند، گفت 2 سال پس از آن سرکوب ها علیه زنان و دختران و همچنین اقلیت های دینی و قومی در ایران ادامه دارد. گروهی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان روز گذشته برای گرامی داشت مهسا امینی و اعتراضات زن زندگی آزادی راهپیمایی ها و تجمعاتی برگزار کردند. دولت کانادا روز گذشته اعلام کرد محدودیت ورود با حضور مقام های جمهوری اسلامی در این کشور گسترده تر می شود. بنابر اعلام آژانس خدمات مرزی و امنیت عمومی کانادا، با اجرای قانون جدید افرادی که پس از 2 تیر 1382 در حکومت ایران خدمت کرده باشند مشمول محدودیت های اجرایی برای ورود یا حضور در کانادا هستند. تاریخ اعلام شده روز بازداشت زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی است که در تهران بازداشت شد و در بازداشت جان باخت. دولت استرالیا با اعلام اینکه همچنان در کنار زنان و دختران ایران می‌ایستد از تحریم 5 مقام دیگر جمهوری اسلامی خبر داد. پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا با اشاره به اینکه 2 سال پس از اعتراضات زن زندگی آزادی هنوز شماری از فعالان زن در ایران زندانی یا محکوم به اعدام هستند گفت افراد تحریم شده از مقام‌های امنیتی و انتظامی هستند که در سرکوب اعتراضات دست داشتند. او تحریم‌های تازه را نشانه تعهد استرالیا در پاسخگو کردن ایران در قبال نقض حقوق بشر و سایر اقدامات بی‌ثبات کننده خواند. و احمد شاد دبیر انجمن وارد کنندگان فراورده های خام دامی آمارهای رسمی درباره مصرف گوشت قرمز را غیر واقعی خواند و گفت مصرف سالانه گوشت قرمز به کمتر از 600 هزار تن کاهش یافته است. آقای شاد روز گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت که سالهای گذشته مصرف گوشت در ایران بیشتر بود، اما از سال 1400 به بعد میزان مصرف کاهشی شده است.
شاهین بشیری بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
گروه شبکه استقلال و برابری پایدار زنان با نام اختصاری وایز سومین کنفرانس سالانه خود را در شهر بارسلون اسپانیا برگزار کرد. برگزار کنندگان این نشست میگویند برای رساندن صدای معترضان داخل ایران به جهانیان میکوشند. ساعتی پیش در گفتگو با ناهید حسینی از اعضای این گروه، نخست از او درباره جزئیات این نشست و برنامه‌های ارائه شده آن پرسیدم.
ما از طرف گروه وایز استقلال و برابری پایدار زنان کنفرانسی در روز شنبه 14 سپتامبر در شهر بارسلونا داشتیم. عنوان کنفرانس نقش محوری زنان در آینده ایران بود. در این کنفرانس ما از مقامات بارسلونا هم دعوت کرده بودیم، مثل نماینده شهردار و عفو بین الملل، مسئول حقوق بشرشون و کسی که مسئول انجمنهای سازمان ملل در اسپانیا هست در کنفرانس ما شرکت کردن. شهرداری اینجا کنفرانس رو افتتاح کرد و سه پنل مهم ما داشتیم. یک پنل در مورد به اصطلاح کسانی بودن مربوط به خانواده های دادخواهان، مثل خانم شعله پاکروان که دخترش رو اعدام کردن. خب ایشون خیلی فعال هست برای گفتن نه به اعدام. و همینطور عظمت اجدری که خواهرش رو در هواپیمای اوکراینی از دست داده و سه نفر از کسانی که یک چشمشون رو از دست دادند و در واقع در بدنشون ساچمه های زیادی وجود داره. همینطور خانم جوونی را داشتیم به اسم ماریا محمودی که شوهرش رو حدود چند ماه پیش در ایران اعدام کردن. این پنل بیشتر در مورد این که خواستار محاکمه و مجازات عاملین این جنایت ها هستن صحبت کردن و آینده ای رو برای کشورمون میخواستن که در اون اعدام نباشه، در اون شلیک به چشم جوانامون نباشه، در اون به بچه ها شلیک نکنن در بدنشون صدها ساچمه باشه و حتی دکتران نتونن این ساچمه ها رو از بدنشون در بیارن. یکی دیگه از پنل های مهمی که داشتیم در مورد نقش زنان بود که زنان مختلفی متخصص، زنانی که در رشته خودشون استاد هستن، مدیر هستن و اینا میتونن آینده سازان کشور ما باشن، دختران جوان، زنان جوانی که بسیار لایق و توانا هستن. اونا در مورد این که در آینده ایران باید این برابری جنسیتی وجود داشته باشه تا کشور ما بتونه به توسعه و ترقی و پیشرفت برسه، چون 50% از مردم ایران که زنها باشن نقش زیادی در اقتصاد ایران ندارن، نقش زیادی در سیاست ندارن. اگر زنها این نقش رو پیدا بکنن هم کشور ما یک کشور سلدوس خواهد شد، این همه جنگ در منطقه وجود نمیاره و هم از نظر اقتصادی کشور ما پیشرفت میکنه. و پنل آخر در مورد تبعیضات چندگانه در ایران بود. در این پنل نماینده جامعه LGBT، نماینده جامعه بهایی، نماینده کردها، نماینده بهایی ها و به هر حال اون کسانی که در ایران مورد ظلم و ستم و تبعیض چندگانه قرار می گیرن در اون پنل شرکت داشتن. و بعد از اون ما یه قطعنامه‌ای داشتیم که در اون از همبستگی صحبت کردیم.
اشاره کردید به دیدار با مقام‌های اسپانیایی از جمله شهردار بارسلون، از جمله اعضای پارلمان بارسلون. انتظار شما چه هست از برگزاری این نشست در اسپانیا و دیدارهاتون با مقام‌های این کشور؟
بله، ما واقعا چیزهایی که به دست آوردیم خودمون هم انتظار نداشتیم. ما رفتیم رئیس پارلمان بارسلونا رو دیدیم. ایشون خودش کسی بود که تجربه زندان رفتن داشت و آشنا بود به طور مثال صحبتهایی که ما در مورد کسانی که در زندان هستند و جمهوری اسلامی یا اینا رو اعدام میکنه، شکنجه میکنه. و رئیس پارلمان بارسلونا گفتش که به طور قطعی تلاش میکنه قطعنامه رو با نمایندگانی که در مجلس هستن قطعنامه رو صادر بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که پایان بده به اعدامهای جوانها در ایران. دستاورد دومی که داشتیم دعوت کرد رئیس پارلمان که برای شرکت در دو تا کمیسیونشون، کمیسیون بین‌المللی و کمیسیون زنانشون، و ما خیلی خوشحال هستیم از این ملاقاتی که داشتیم. در ضمن شهر بارسلونا هم خیلی احساس همدلی کرد با کسانی که دچار آسیب شدن در جمهوری اسلامی.
چگونه این نشست ها میتونه به معترضان داخل کشور و شهروندانی که تحت سانسور و سرکوب شدید هستند کمک کنه؟
ما من فقط میتونم بگم که جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش فقط ملی نبود، یک جنبشی نبود فقط در ایران باشه، در منطقه بسیار تاثیرگذار شد و همینطور در جهان خیلی تأثیر گذاشت. بنابراین این جنبش تا وقتی به خواستش، به مطالباتش نرسه، به نظر من از پای نمیسته و ما ایرانیانی که در خارج از کشور هستیم موظفیم از هموطنانمون در داخل ایران حمایت بکنیم، به خصوص از زنانی که 45 سال تحت ظلم و ستم بودن. بنابراین این که ما فعالیت‌هایی رو که اینجا داریم و صدای هموطنان خودمون رو به گوش دنیا میرسونیم، این بزرگترین مسئله است که در شرایط حاضر ما در خارج از کشور میتونیم برای هموطنانمون انجام بدیم.
ناهید حسینی بود از اعضای گروه شبکه استقلال و برابری پایدار زنان در بریتانیا. اما خب روزی که گذشت، در واقع روز یک شنبه، دومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی بود. همزمان با این سالگرد شماری از ایرانیان خارج از کشور در کشورهای آمریکا و کانادا راهپیمایی کردند. در همین حال دولت کانادا با معرفی قانون جدیدی اعلام کرد که می‌خواهد از ورود تعداد بیشتری از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی به این کشور جلوگیری کند، که البته این خبر را به صورت مختصر پیشتر شنیدید، اما جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهران کریمی خواهید شنید.
همزمان با تجمعات و تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در شهرهای دیگر دنیا، در دومین سالگرد جانباختن مهسا امینی، تقاطع بلوار وست‌وود و خیابان روچستر در لس آنجلس آمریکا به میدان زن زندگی آزادی و یا وومن لایف فریدم تغییر نام داد. در این مراسم کیتی یاروسلافسکی، عضو شورای شهر لس آنجلس، سخنرانی کرد و گفت که محل این میدان را به عمد در منطقه وست‌وود انتخاب کردند، جایی که به دلیل جمعیت زیاد ایرانی تبارها به تهران جلس هم معروف است. در شمال قاره آمریکا، کانادا، در همین روز شمار زیادی از ایرانیان خارج از کشور به یاد مهسا امینی تظاهرات برگزار کردند. در تورنتو، پرجمعیت‌ترین شهر کانادا، هزاران نفر راهپیمایی کردند. حامد اسماعیلیون، فعال مدنی و سیاسی که یکی از سخنران‌ها در تجمع تورنتو بود، به رادیو فردا چنین گفت:
به نظرم اتفاقی که در دو سال اخیر افتاده یک تغییرات بنیادین و اساسی در جامعه ایران بوده، در داخل ایران و در خارج از ایران، و بسیار امیدوار کننده است. این همبستگی مردم، همراهی مردم با مبارزه‌ای که در داخل ایران داره صورت میگیره، به نظرم بسیار امیدبخش. مطلقا من تغییر نمیبینم. الان بسیاری از افراد در زندان هستند، زنانی مثل شریف محمدی، مثل پخشان عزیزی، نسیم غلامی و ریشه مرادی و خیلی دیگه در صف اعدام هستن. متاسفانه بسیاری از زندانیانی که در شرایط بسیار سخت دارن زندگی میکنن، خانواده به سر میبرن، خانواده های دادخواه در زندان هستن، وضعیت کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشسته ها، دانشجویان، دادخواهان رو ما میبینیم. جمهوری اسلامی از حل مسائل ناتوانه و نهایتا من مطمئنم که این جنبش به گذار جمهوری اسلامی و رسیدن ایران به دموکراسی منجر خواهد شد. کاری که ما میتونیم بکنیم در خارج از کشور، همراهی و حمایت از جنبشی است که در داخل ایران در جریانه، حمایت از زنان، گروه‌های مختلف صنفی، مبارزان، زندانیان سیاسی، و ما به وظیفه خودمون ادامه میدیم.
در همین حال دولت کانادا روز یک شنبه اعلام کرد که محدودیت ورود و حضور مقام‌های جمهوری اسلامی در این کشور را گسترش داده. در وبسایت آژانس خدمات مرزی و امنیت عمومی کانادا آمده این اقدام در واکنش مستمر به اقدامات فاحش جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر صورت گرفته. بر اساس این قانون تمامی افرادی که از دوم تیر 1382 به بعد در حکومت ایران خدمت کرده باشند، برای ورود به کانادا یا ادامه حضور در این کشور مشمول اقدامات اجرایی از قبیل رد درخواست روادید یا اخراج می شوند. دوم تیر ماه 1382 روزی است که زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، در تهران بازداشت و در جریان بازجویی جان خود را از دست داد. در بیانیه مطبوعاتی که از سوی دولت کانادا منتشر شده، عنوان شده که مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر ممنوعیت ورود به کانادا، مشمول اقداماتی خواهند شد که ممکن است از وضعیت اقامت موقت یا دائم در کانادا محروم شوند. پیشتر در نوامبر 2022 اوتاوا اعلام کرده بود که افرادی که از آبان 1398 در حکومت ایران خدمت کردند را از ورود به کانادا منع و در حال تحقیق از حدود 100 تن از دارندگان اقامت کانادا برای ارتباط احتمالی با جمهوری اسلامی است. اقدامی که با استقبال انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای PS752 روبرو شد. خرداد ماه امسال هم سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی از سوی کانادا قرار گرفت. هنوز مشخص نیست چه تعداد از مقامات حکومت ایران تحت تأثیر این اقدامات قرار خواهند گرفت.
گزارشی بود از مهران کریمی.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او بود گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه. گردآفرید هر دو هفته یک بار.
در این دومین سالگرد درگذشت مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رادیو فردا به سراغ یک دختر دیگر اهل سقز رفته است به نام ساناز کریمی آذر که در مراسم خاکسپاری و چهلم مهسا ژینا امینی شرکت کرد و از آن پس هم در اعتراض‌ها در شهر سقز از جمله خیلی معترضان بود و مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای حکومتی هم قرار گرفت. او اکنون با چند ساچمه مانده در بدنش به آلمان مهاجرت کرده. ساناز کریمی آذر در گفتگو با همکارم الهه روانشاد روایتش را از اولین جرقه های التهاب و ناباوری در سقز پس از انتشار خبر جانباختن مهسا ژینا امینی آغاز می کند.
روزی که فهمیدیم که یه دختر کردی و تو تهران این اتفاق براش افتاده، همه میگفتن که سنندجیه، ولی بعد مامانم یه روز قبلش به من تلفن زد، گفتش که میگن که ژینا امینی اسمش، سقزیه، فردام قراره بیارن برای خاکسپاری و ما میخوایم بریم. قرارمون ساعت 8 صبح بود، ولی ساعت 6 صبح به من زنگ زد، گفتش که اینجا خیلی شلوغه، اگه میتونی زودتر خودتو برسون. من که اومدم بیرون اصلا باورم نمیشد، از همون خیابونی که رو به گورستان چی بود انقدر جمعیت زیادی رو دیدم، اصلا باورم نمیشد که همه اینا برای خاکسپاری ژینا اومدن. من از بین جمعیت با دوستم خودمون رو نزدیک مزار ژینا کردیم، اونجا خانواده‌اش رو دیدم، مادرش رو ندیدم ولی خاله و پدرش رو دیدم که از وضعیت خیلی بدی داشتن، خیلی آشفته بودن، گریه میکردن. بعد مادر بزرگش رو دیدم که جلوی من حالش بد شد که کمکش کردیم که بشینه. چیزی که خیلی عجیب بود برامون سکوتی بود که ما حتی صدای نفس کشیدن آدم هم نمیشنیدیم، یعنی این همه آدم اونجا بودن و فقط سکوت بود. همه من عصبانی و یه خشمی بود بین مردم که همه منتظر بودن که ببینن از این به بعد چی میشه، چه اتفاقی قراره بیفته. بعد پدر ژینا که خواست صحبت کنه، همه داشتن گوش میدادن که میخواد چی بگه. بعد یه آقایی که جلوی پدر ژینا بود شروع کرد به شعار دادن. بعد پدر ژینا خیلی تو اون لحظه هم ناراحت بود، همین که خیلی نگران بود که اتفاقی نیفته و همه تلاش میکرد که مردم رو آروم کنه. تو اون لحظه که هی به مردم میگفت که آروم باشین، یکی از آقای دیگه گفتش که شاید دختر من میبود. یکی از دوستای ژینا که جلوی من وایساده بود، من بعدا متوجه شدم که فامیل ژینا هم بوده، خیلی عصبانی بود و داشت گریه میکرد با صدای بلند. بعد من میلرزید حتی اون دختر. تو اون لحظه که پدر ژینا که میکروفون رو آورد پایین و داشت مردم رو نگاه میکرد، اون دختر رو سریش رو در آورد و با یه صدای خیلی خشمالود داد زد گفتش که به خاطر این جینا رو کشتن، روسریشو در آورد و چرخون. من دیدم که یه خانومی هم جلوی همون دختر بود و دستشو کشید پایین، یعنی همه هم میترسیدن هم خشمگین بودن و اون دختره انقدر پر از خشم و بغض بود، با گریه داد میزد و میگفت که شاید من بودم. دیگه بعدش خانوما همه روسریشون رو در آوردن و چرخوندن و شعار دادن. و
شما در مراسم 40 مهسا ژینا امینی هم شرکت داشتید، خاطره از اون هم دارید؟
بله، من اونجا بودم. اون روزم من از لحظه‌ای که داشتیم میرفتیم و با دوستم رو سریامون رو سرمون نکردیم و نیروهای امنیتی از میدان زندان که آخرین میدان شهر فقزه نزدیک من گورستان آیچیه، از اونجا نیروهای امنیتی خیلی زیاد بود تا وقتی که میرسیدیم به گورستان آیچی و جلوی اونا ما میرفتیم و هیچی نگفتن، هیچ اتفاقی نیفتاد تا وقتی که رسیدیم به مراسم. بعد از اون که شعار دادیم خیلی جمعیت زیادی اومده، حتی از شهرهای دیگه اومده بودن، از کردستان عراق خیلی ها اومده بودن. من چند تا خانومو دیدم که چند تا متن نوشته بودن و از کردستان عراق اومده بودن و روی مزار ژینا میخوندن. کلا وقتی که مراسم 40 ژینا که مردم بعد از این که شعار دادیم همه میخواستیم به سمت فرمانداری به داخل شهر برگردیم که راهو بستن، یه عده از مردم رد شدن ولی یه عدهش که میخواستن بیان چون شعار میدادیم و به مردم سنگ داشتن جمع میکردن که میخواستیم بیایم داخل شهر. من دیدم که حتی عکسش هم هستش که خیلی ها کیسه پر میکردن پر سنگ، چون که داخل شهر انقدر تو اون مدت فضا امنیتی بود اصلا هیچ سنگی پیدا نمیشد. مردم حتی بعضیا تو داخل اعتراضات جدولا رو میشکوندن که بتونن مثلا سنگ پرت کنن و از خودشون دفاع کنن. بعد وقتی که داشتیم نزدیک میشدیم، نزدیک میدون زندان که شدیم، اونجا تیراندازی کردم به سمت مردم و یکی از دوستای خودم که صف اول اون مردم بود به چشمش ساچمه خورد و زخمی شد. من خودم خیلی نگران بودم، نگران دوستان بودم که اونا صف اول بودن، میدونستم که جلوتر از من هستن. مردم رو هدایت کردم به سمت زمین خاکی خانه سازمانی های ارتش، چون که از جلو راهمون بسته شده بود، از پشت داشتن نیروهای امنیتی زیاد می اومدن و مردم توی بنبستی گیر کرده بودن. وقتی هم که رفتیم اونجا اصلا ارتش هیچ حمایتی از مردم نکرد که بخوان مثلا بگن که تیراندازی نکنید یا حتی بریم داخل محوطه اونا. حتی بچهای کوچیک من میدیدم، پیرمرد میدیدم که با اون شرایط اومده بودن برای مراسم 40.
خانم کریمی، از شما خودتون هم ساچمه خوردید تا اونجایی که من اطلاع دارم؟
من روز خاکسپاری ژینا وقتی که داشتیم برمیگشتیم خونه، درگیری پیش اومد تو میدان قدس سقز نزدیک فرمانداری. اون روز هم باتوم خوردم هم ساچمه خوردم. یه بار دیگه هم که من با چند تا از دوستام که فردای اون روز ما قرار گذاشتیم که بریم برای اعتراضات و تو میدون 22 بهمن اونجا توی کوچه بنبست با دوستامون گیر کردم و یه پیرزنی بود که درو برای ما باز کرد تو اون کوچه. بعد نیروهای حکومتی اومدن از این گازهای اشکاور رو انداختن تو حیات اون خونه و هممون داشتیم خفه می‌شدیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم که اون رفت، ما خواستیم برگردیم بیایم بیرون از اون خونه. خودشو قایم کرده بود پشت دیوار. وقتی که دوستام رفتن، من و یکی از دوستام آخرین نفر بودیم. بهمون تیراندازی شد از پشت و نزدیک 20 تا ساچمه خوردم اونجا. نصف راهو رفتیم، بعدش من فهمیدم که پام کلا خونی شده و متوجه شدم که ساچمه خوردم. اون روز ما انقدر تو هیجان و خشم این موضوع بودیم که اصلا متوجه نشدیم. وقتی که بهمون تیراندازی شد فقط فرار کردیم و دویدیم و بعد وقتی که رسیدیم یه جای امنی، دوستم به من گفتش که پات کلا خونی شده. من اصلا متوجه نشده بودم و نزدیک 20 تا ساچمه از پشتم از کمر به پایین به من تیراندازی شده بود.
خانم کریمی آذر، مدتیه که در آلمان به سر میبرید. آیا ساچمه ها از بدنتون در ایران خارج شد یا در آلمان مشغول مداوا هستید؟
من همون روز تونستم چند تا از ساچمه ها رو در بیارم، ولی بعضیاش که اینقدر عمیق بود دیگه من اون موقع اصلا میترسیدم حتی پیش دکترم برم. الان باید جراحی بشم در آلمان و چند تا از ساچمه ها رو در بیارم. پشت زانوم هستش.
حالا در دومین سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی، وقتی به عقب نگاه میکنید و به اون خاطراتی که از روز خاکسپاری 40 و همچنین مبارزاتی که داشتید و ساچمه هایی که خوردید، بزرگترین دستاوردی که براتون داره چه بوده؟ آیا فکر میکنید که هنوز همونقدر به اندازه روز اول فکرتون، احساستون و اعتراضتون زنده است؟
قطعا همینطوره. قشنگی این خوبی این انقلاب زنان این بود که بیشتر از 4 دهه است که این خشم زنان تو این انقلاب داره بیان میشه علیه آپارتاید جنسیتی، سرکوب سیستماتیک که رژیم جمهوری اسلامی سرکوب میکنه که اولویتش هم زنانه. من به استمرار این انقلاب خیلی خوشبینم و اینکه هستش هنوز. خیلی ها هستن که حتی من باهاشون در ارتباطم تو ایران و میگن که دیگه هیچی مثل قبل از جینا بر نمیگرده. الان ما تونستیم خیلی چیزا رو تغییر بدیم با وجود اینکه بیشتر سرکوب شدیم، ولی دیگه ما بر نمیگردیم به اون انسان قبل از این اتفاق.
ساناز کریمی آذر بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. اما بشنوید از تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا که نشان می‌دهد دولت جمهوری اسلامی در بودجه سال جاری بیش از 3000 میلیارد تومان از منابع کشور را مستقیماً به اجرای طرح‌هایی برای اعمال حجاب اسلامی اختصاص داده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
2 سال پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جمهوری اسلامی برای اجرای طرح حکومتی موسوم به حجاب و عفاف بیش از 3000 میلیارد تومان از منابع عمومی کشور هزینه می کند تا با سختگیری شدیدتر از گذشته قوانین حجاب و پوشش اسلامی مد نظر خود را علیه زنان و دختران ایرانی و اساساً مخالفان حجاب اجباری اعمال کند. این اولین بار طی 15 سال گذشته است که در بودجه عمومی کشور ردیف‌هایی با کلیدواژه پرتکرار حجاب مشمول دریافت اعتبارات شدند. قانون بودجه‌ای که در دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران و از مدافعان اعمال سختگیرانه حجاب اجباری تهیه و تدوین و در نهایت توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. کمتر از 2 سال پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران و شکل‌گیری اعتراضات کم سابقه و فراگیر زن زندگی آزادی در داخل و خارج کشور، حکومت ایران به جای توجه به صدا و خواسته های معترضان به ویژه نسل جوان کشور، میلیاردها تومان از منابع عمومی را از طریق دولت وقت به تحمیل سختگیرانه تر حجاب اسلامی مد نظر خود و سرکوب گسترده مخالفان حجاب اجباری اختصاص داده است. تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، در بودجه عمومی امسال 600 میلیارد تومان را مستقیماً به اجرای طرح‌هایی برای اعمال حجاب اسلامی مد نظر جمهوری اسلامی اختصاص داده است. عناوین این طرح‌ها از جمله برنامه‌های ایجابی و گفتمانساز عفاف و حجاب، ترویج حجاب و عفاف و ترویج مد ایرانی و اسلامی هستند. این بودجه 600 میلیارد تومانی به طور مستقیم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد هماهنگی فرهنگی و اجتماعی دولت قرار می‌گیرد. 2 وزارتخانه دیگر شامل وزارت بهداشت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران نیز ردیف‌های بودجه‌ای در همین ارتباط را در اختیار گرفتند. از جمله 1500 میلیارد تومان برای طرحی با محوریت ترویج ازدواج، جوانی جمعیت و عفاف و حجاب برای دانشگاه‌های وزارت علوم و 1000 میلیارد تومان دیگر برای طرحی با همین عنوان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. به ستاد هماهنگی فرهنگی و اجتماعی دولت نیز بودجه 400 میلیارد تومانی اختصاص داده شده تا اقداماتی در راستای ترویج مد و لباس منطبق با اصالت‌های ایرانی اسلامی انجام دهد و آنچنان که در این ردیف بودجه آمده، برنامه‌های ایجابی و گفتمانساز در حوزه عفاف و حجاب را ترویج دهد. در میان ردیف‌های بودجه وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی نیز بودجه 200 میلیارد تومانی تنها به تقویت و توسعه فعالیت‌های هنری با رویکرد ترویج عفاف و حجاب اختصاص داده شده. بودجه سال 1403 که فرایند تدوین آن از اواخر تابستان 1402 و در زمان حیات ابراهیم رئیسی آغاز شد، اولین بودجه کل کشور است که پس از سرکوب کامل و فروکشی نسبی اعتراضات سال 1401 تهیه و تصویب شده است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. و حالا یک گزارش علمی. محققان یک دانشگاه آمریکا در تحقیق تازه‌ای به این نتیجه رسیدند که زندگی در محله‌های سرسبز باعث کاهش ریسک ابتلا به برخی شاخه‌های بیماری سرطان می‌شود. بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
تازه‌ترین یافته‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد که زندگی در مناطق و محله‌هایی با پوشش گیاهی سرسبز و وجود درختان ممکن است به اندازه ورزش برای قلب و سلامتی انسان مفید باشد. محققان دانشگاه لوی‌ویل در ایالت کنتاکی آمریکا یک کارآزمایی بالینی را انجام دادند که در آن تأثیر وجود درختان و پوشش گیاهی سرسبز بر حدود 740 شهروند در 6 محله جنوبی لوی‌ویل بررسی شده است. نتایج حاصل از پروژه مطالعاتی HEAL یا قلب سبز لوی‌ویل که سه‌شنبه 13 شهریور منتشر شد نشان می‌دهد افرادی که در محله‌هایی با دو برابر میانگین تعداد درختان و درختچه‌ها نسبت به محله‌های دیگر زندگی می‌کنند علائم خونی کمتری مرتبط با بیماری قلبی، دیابت یا حتی برخی از انواع سرطان را داشتند. محققان داده‌های خونی و انسانی ساکنان محله‌های سرسبز را قبل و بعد از کاشت بیش از 8000 درخت و درختچه جمع‌آوری و ثبت کردند. آنها دریافتند افرادی که در نزدیکی پوشش گیاهی و درختی بیشتری زندگی می کنند 13-20% کمتر علائم بیماری‌زا داشتند. این تفاوت تنها با تفاوت بین افرادی که به طور منظم ورزش می کنند و افرادی که اصلا ورزش نمی کنند قابل مقایسه بود. یک مطالعه در سال 2018 میلادی هم که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد نشان می‌دهد که توسعه فضای سبز می‌تواند به کاهش استرس و افسردگی انسان کمک کند. مطالعات مشابه نشان می‌دهد که زندگی کنار گل و گیاه به طور کلی سلامت روانی انسان را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند به افزایش امید به زندگی و کاهش افسردگی کمک کند.
و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و براتون دقایق و ساعات خوبی رو آرزو میکنم.